دیگه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه.
خب از جان شنونده همچنان در خدمتون هستیم از پخش دیو گفتگو. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. یک دو دقیقه به ساعت 10 باقی مونده که ما از شما دعوت میکنیم با برنامه گام دوم از این لحظه همراه باشید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم. مدیریت جهادی چیست و چگونه میتواند منویات بیانیه گام دوم را در عرصه های گوناگون محقق کند؟ نظریه سازی در مدیریت جهادی چیست؟ آیا در تبیین راهبردهای کلان مدیریت جهادی به منظور تحقق آرمان های بیانیه گام دوم گام هایی اتخاذ شده است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گام دوم. نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گام دوم و رهیافت های مدیریت جهادی با حضور آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و همینطور آقای دکتر محمد حسین دهخانی، استاد محترم دانشگاه. در ابتدا در خدمت آقای دکتر پاکندیش هستیم و این سوال از خدمتشون داریم که تعریف ایشون از مدیریت جهادی در ابتدا چی هست؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و عزیز برنامه خوب گام دوم. به حضور شما عرض شود که بر اساس گفتمان رهبر معظم انقلاب، فرایند تحقق اهداف اسلامی در 5 مرحله مهندسی شد. این مراحل عبارت هستند از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و نهایتاً تمدن نوین اسلامی که بر اساس بیانات معظم الله در حال حاضر ما در مرحله ساخت دولت اسلامی قرار داریم که ساخت دولت اسلامی نیازمند مؤلفه هایی است. اگر خواهیم اشاره داشته باشیم در 4 دهه اخیر، ما به واقع 2 سبک مدیریتی رو در فرایند انقلاب اسلامی شاهد بودیم. یک سبکی رو که به عنوان مدیریت جهادی میشناسیم که ویژگی هایی داره، ادامه برنامه من عرایزی رو خواهم داشت که به عنوان سبک مدیریت جهادی. سبک دوم که مدیریت غیر جهادیه، اون هم مؤلفه های خودشو داره که کارگزاران اجرایی در طی 40 سال اخیر در این 2 نوع تقسیم بندی ایفای نقش کردن. اما در بیانیه گام دوم به منظور برنامه ریزی چشماندازگونه برای 2 انقلاب ما شاهدش هستیم، به کرات اشاره شده در ارتباط با بحث نظریه نظام انقلابی. نظریه نظام انقلابی در حقیقت به عنوان مدیریت تراز انقلابی رو پیش روی ما قرار میده و تأکیدش بر عدالت خواهی، تأکیدش بر مرزبندی با دشمن و عمل جهادی هستش. طبیعتاً مهمترین راهبرد در ایجاد یک تمدن اسلامی و انقلابی داشتن روحیه انقلابی و عمل جهادی هستش و همونطور که در بیانیه هم ما بندهای مختلفی رو در این باب داریم، 7 عرصه جهادی رو رهبر انقلاب تأکید داشتن و میتونیم بهش اشاراتی داشته باشیم. به هر حال امروز در ارتباط با موضوع برنامه که مدیریت جهادی هست، من مؤلفه هایی رو در ارتباط با سبک مدیریت جهادی میتونم اشاراتی داشته باشم. در ادامه برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر پاکندیش. این سوال از خدمتون در واقع داشتیم که مدیریت جهادی چطور میتونه اصول اصلی بیانیه گام دوم رو در عرصه گوناگون محقق بکنه؟
سبک مدیریت جهادی اگر ویژگی هاش رو ما بخوایم مرور کنیم، عبارت میشه از تفکر اسلام ناب در برابر اسلام امریکایی که تلاش برای گسترش ارزش‌های دینیه. این ارزش‌ها همون ارزش‌هایی هستن که در ابتدای انقلاب در قالب عدالت‌خواهی، استقلال طلبی و آزادی‌خواهی خودش رو نشون داد. سبک مدیریت جهادی محصول انقلاب اسلامیه که با نگاه تکلیف‌گرایانه اما معطوف به نتیجه، عقلانیت و درایت محور تو هم با اخلاق و معنویت، دانش پای بودن به همراه تعهد برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد در این حال و همینطور با انگیزه، آرمان‌گرایی واقع نگرانه از جمله ویژگی های دیگه بحث مدیریت جهادی هست، باور عمیق به توانایی های فردی، گروهی و ملی، اعتماد به جوانان. خب در بیانیه گام دوم ما میبینیم که بیش از 40 مرتبه کلمه جوان به کار برده شده. در حقیقت جوان طور محرک تحولات هستن. این تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به همین منظور هست که نگاه رهبر انقلاب به جوان مؤمن و انقلابی همین هست که گفتن، فرمایش کردن که یک لشکری از جوانان مؤمن و انقلابی لازمه که وارد میدان بشن، مطالبه کنن آرمانها رو، کمک کنن به تحقق این آرمانها. پس سبک مدیریت جهادی ما در طی سالهای مختلف داشتیم، اما با فراز و نشیب‌های مواجه بودیم. هر جایی که ما روحیه جهادیگونه در بین کارگزاران حکومتی حاکم بوده، هر جایی که انقلابی عمل کردیم کشور رو به جلو رفت. هر جایی که از انقلابیگری و حرکت جهادی منظور هست که از مدیریت جهادی ما فاصله گرفتیم، کشور عقب افتاد. اما در مقابل این سبک مدیریت، در مقابل مدیریت جهادی، سبک دیگه از مدیریت هست که می‌بینیم دسته‌بندی کنیم بس تحت عنوان مدیریت غیر جهادی، که این مدیریت نگاهش به بیرون از مرز هاست، به توسعه برونزا اعتماد داره، سود محوری رو ملاک عمل خودش قرار داده، رفاه طلبی رو به معنای عافیت طلبی تلقی میکنه، بی توجه و عدم باور به عدالت اجتماعیه و همور مرزبندی مشخصی با دشمن نداره. متاسفانه ما در برهه‌های کشور گرفتار این نوع مدیریت بوده. ما هست مدیریت غیر جهادی امروز ما داریم میبینیم. معده مدیریت غیر جهادی تعطیلی 6 ساله کشوره. خب تعطیلی 6 ساله کشور در یک روز انتظار توافق موقت ژنو شد، یک روز در انتظار امضای کری، توافق برجام، تایید شورای امنیت، خروج امریکا، اینستکس، امثال این مؤلفه ها که معدل مدیریت غیر جهادیه، نتیجهش تعطیلی 6 ساله کشور رو به همراه داشت. اما نتیجه مدیریت جهادی ایجاد شرکت های دانشمندان، تربیت دانشمندان بومی هسته‌ای برای کشور و در حقیقت مدیریت 8 ساله دفاع مقدس از مصادیق جهادیه، محرومیت زدایی با طرح جهاد سازندگی پس از سالهای دفاع مقدس و بحث نانو تکنولوژی، سلولهای بنیادی، هوافضا، اینها از مصادیق مثال زدنی مدیریت جهادی هستش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر پاکندیش. در ابتدای صحبتاتون اشاره فرمودید به تفاوت‌های مدیریت جهادی و مدیریت غیر جهادی. از تفاوت‌هایی که بین این دو شیوه از مدیریت اگر از دیدگاه شما در واقع قابل تبیین باشه، اونها رو شما در چه واردی خلاصه می‌فرمایید؟
طبیعتاً مهمترین تفاوت‌ها دسته‌بندی میشه در همون دو عنصر اصلی انقلاب اسلامی که استقلال خواهی عدالت‌خواهی و در حقیقت مرزبندی با دشمن هستش. درس مدیریت جهادی یا به نوعی طیف استقلال خواهان رو ما میتونیم مثال بزنیم در بعد استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، این نگاه اعتقاد داره که بایستی از ظرفیت ها و پتانسیل های درون استفاده بشه و پایبندی به آرمان های انقلاب، پایبندی به آرمان هایی که هزینه های بسیار زیادی براش پرداخت شده در طول این 40 سال اخیر. اما نگاه مدیریت غیر جهادی که میتونیم تیر جریان وابسته گرایی رو بزنیم که در طول تاریخ هم داشتیم، امثال میرزا ملکم خان ها، اینها نگاهشون وابسته گرا بوده دیگه، از و جمله معروفش هم همینه که ایشون اعتقاد داشته که باید از صدر تا ذیل غرب زده شد و به مذاهبی آرا شد، چون تمدن در اونجا نهفته شد و ما به خاطر اینکه پیشرفت کنیم بایستی بریم به اون سمت. دستاورد مدیریت جهادی در طی سالهای اخیر، خب ارتقای ضریب امنیت ملی از مهمترین دستاوردهای مدیریت جهادی هست که از طریق کسب رضایتی مردمی هم واقع ما می‌بینیم ببینیم. تولید قدرت نرم در ابعاد مختلف، خنثی‌سازی تهدیدات نرم در حوزه امنیت، من عرض می‌کنم در ارتباط با دستاوردهای فناورانه که مثال زدیم، نانوتکنولوژی، سلولهای بنیادی، هوافضا که در حوزه چرخه در واقع هسته‌ای، نقش‌آفرینی بیش از پیش مردم در فرآیند پیشرفت و توسعه. بیانیه گام دوم در حقیقت به همین موضوع اشاره داره. بیانیه گام دوم نبایستی تبدیل به روزمرمانسازی آمونش انجام بگیره و هدف دشمن هم در سه مرحله خلاصه شده. هدف دشمن تخریب وحدت ملی، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم هست، تخریب به خصوص روحیه امید بین جوانان و دانشگاهیان، که دقیقاً سبک مدیریت غیر جهادی به دنبال از بین بردن روحیه امید در بین جوانان و دانشگاهیان هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. در خدمت دیگر مهمان ارجمند برنامه هستیم، آقای دهقانی، و این سوال از خدمتشون داریم که به نظر شما التزام به قانون و وجدان کاری در بین افراد چقدر میتونه در واقع در تحقق آرمانهای گام دوم کننده باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان و محترم همچنین کارشناس برنامه‌تون. بله، همونطور که میدونید گام دوم نقطه عزیمت دومی شد که بتونیم حرکت کنیم تو 40 سال دوم تو انقلاب اسلامی. رهبر معظم بیانیه رو که ارائه کردن، راهکاراش هم ارائه کردن براش. لازمه که اول برای شناخت گام دوم و در واقع سطح تفکر ایشون، منظومه فکری ایشون بدانیم. نیشه که ما فقط صرف بررسی بیانیه گام دوم بخوایم راهکار ارائه بدیم یا کار تحقیقی پژوهشی بکنیم. منظومه فکری ایشون به ما میگه که برای ادامه مسیر انقلاب، مخصوصا تو این حوزه که گفتید، یعنی قانون مداری و وجدان کاری، باید مسیر رو بشناسیم. شناخت مسیر خیلی مهمه. ایشون در سخنرانی‌های بعدیشون مثل دیدار دانشجویان یا دیدار با مسئولین کشور گفتن برای رسیدن به این حرکت، یه حرکت عمومی اولا نیاز، اقشار مختلف جامعه از مسئولی تا مردم، دوم یه انضباط کاری و انضباط عمومی اجتماعی نیازه برای تحقق قانون مداری، سوم سرعت باید داشته باشیم، چون مسیری که طی کردیم با این سرعت اگه بخوایم پیش بریم قطعا از عقب افتادگی های قبل از انقلابمون خیلی بیشتر خواهد بود. چهارم یه حرکت محسوس، حرکت محسوس باید داشته باشه کشور. این بیشتر توزیع مسئولین هستش که میبینیم حرکاتشون معمولا غیر محسوسه. اگه بخوام جمع بندی کنم این چهار مقوله رو، همه اینو رهبری جمع کردن در جوان مؤمن متحد انقلابی. در واقع راه رسیدن به این دو تو وهله اول در مقدمه حرفمون، جولان دادن، پرداختن و بها دادن به جوانان مؤمن متحد انقلابی است. این تو وهله و مقدمه هم. حالا ما یه سری پیش نیازها داریم. پیش نیازهای رسیدن و سرعت دادن به این قانون مداری در کشورمون، حالا اگر وقت شد مثال ها اونو خواهیم زد، شناخت صحنه است. ما باید صحنه پیش رومون رو بشناسیم، دوست و دشمن ها رو بشناسیم، فرصت ها و تهدید ها رو بشناسیم، بدونیم با ما مواجه هستیم، طرف قابل اون کی هست. این شناخت صحنه خیلی مهمه. دوم، جهتگیریمون باید مشخص باشه، بدونیم از لحاظ منطقی و غیر منطقی کجا داریم میریم، حرکتمون قابل قبول هست یا نه. اونطور که میدونید تو منظومه فکری رهبری رسیدن به تمدن اسلامی شرط اساسی است و نتیجه عمل بعد رسیدن به اون تمدن باشه، که اول با شناخت صحنه، دوم با جهتگیری مشخص، سوم این عنصر امید بخشه. یا یعنی ما یه عنصر امید بخشی باید تو جامعه داشته باشیم که این بیانگیزگی هایی که گاهن در بین مردم دیده میشه به این ببره. برای اینکه به عنصر امید بخشمون برسیم، حتما باید ظرفیت های ملیمون رو بشناسونیم و بشناسیم، ظرفیت های تاریخیمون و ظرفیت های فعلیمون رو، که حالا فرصتش اینجا نیست. افسردگی ها و زوال پذیری تمدن های غیر خودمون رو به جوانای خودمون بشناسونیم. برای پیشرفت و رسیدن به تمدن گاهن پیشنهاد میشه که ما بریم به سمت غربگرایی. راه و روش اونها راه و روشی بوده که درست بوده، ما اون راه و روش رو بریم و به نتیجه میرسیم، در صورتی که زرس قاطع میشه نشانه های زوال پذیری این تمدن رو مشاهده کرد. وعده خداوند، که خداوند نصرت خواهد داد در رسیدن به اون کارهامون، این تو عنصر امید بخش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر دهقانی. جناب آقای دکتر پاکندیش، به نظر شما چقدر ظرفیت ها و پتانسیل هایی الان در فرق موجود هست کافیه برای تحقق آرمان های گام دوم؟
ما واقعیتش اینه که از نظر ظرفیت ها و امکانات بالقوه‌ای که در سطح کشور در بین به خصوص دانشگاهیان و جوان داریم، این سکوی پرتابی میتونه برای ما باشه در نحوه مدیریت کشور در دهه پنجم انقلاب. مشکل ما تو کشور در بین بعضی از مدیران و کارگزارانی که متاسفانه در عمل باوری به سبک مدیریت جهادی ندارن. رهبر انقلاب سالهای اخیر شاخصه هایی رو برای شکلگیری دولت اسلامی تعریف کردند در دوره های مختلف، این دستبندی شده و به نظر من توجه این شاخصه ها و به این دستبندی ما رو میرسونه به همون سبک مدیریت جهادی. خب من اینها رو اشاره میکنم کوتاه. شاخصی که به اعتقادات و اخلاق تک داره. ببینید، یک مدیر جهادی که میگه مدیر تراز انقلاب در ابتدا بایستی متدعیه، دلیلش اینجا که کسی که خودشو در معرض رأی مردم قرار میده طبیعتاً بایستی از وعده ها و برنامه ها میاد در این عرصه، بخصوص مدیر ارشد اجرایی. اگر تقوای دینی و در حقیقت اون شاخص اعتقادی قوی نداشته باشه، این وعده ها شکل فریب به خودش میره و اصطلاحا میگن هزار وعده خوبانی که وفا نکند. پس مدیر تراز انقلاب در وهله اول بایستی شاخص اعتقادی و اخلاقی داشته باشه. دوم خدمت به مردم. به جای حاشیه سازی ها، به جای توجه به مسائل فرعی و مسائل اصلی رو به حاشیه کشوندن، مسائل فرعی رو به متن آوردن، خب این خدمت رسانی به مردم رو دچار اختلال میکنه. و دقیقاً پس یکی از شاخصه های میره تراز انقلاب توجه به مردم هست. سوم التزام به عدالت. بحث عدالت خواهی که بارها و بارها رهبر انقلاب اینو به عنوان یکی از شاخصه های اصلی دولت اسلامی تعریف کردن که باعث ایجاد پیشرفت در کشور میشه. بحث عدالت یعنی مقام توسعه درونزا، توجه به کانسیل داخل شکاف طبقاتی، مبارزه با فساد، فساد اقتصادی. امروز چرا مردم از قوه قضایی کشور طبق آمارها و در واقع اون که ما در رسانه ها شاهد هستیم رضایتمندی پیدا کردن؟ به خاطر علم پرچم مبارزه با فساد رو در دست گرفته و به جدیت داره مبارزه میکنه با همون یقه سفید ها، همون مدیرانی که به روحی جهادی ندارن. چهارم سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد. مدیر تراز انقلاب حتما میبایستی دارای سلامت اقتصادی باشه. یک مدیر جهادی اگر دارای سلامت اقتصادی و روحیه مبارزه با فساد نداشته باشه، شکلگیری دولت اسلامی رو با اختلال مواجه میکنه. پنجم قانونگرایی، توجه به قانون. قانون به منزله یک ریل، یه ریلی که اگر نباشد مسیر توسعه و مسیر عدالت خواهی در شکلگیری دولت اسلامی به اختلال برخورد میکنه. و نهایتاً تکیه بر ظرفیت درونزای کشور که بارها و بارها تاکید
به عنوان سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی نام میبرن.
بله.
بیش از 10 سال پیش، یعنی ما الان که شاهد بیانیه گام دوم هستیم، شاید از 12 سال پیش بعد میرفتیم به سمت انضباط اجتماعی بیشتر. خب پیش نیازهای زیادی داره. اول بعد ما بشنیم چرا تو بعضی از صحنه ها و تو بعضی از موقعیت ها ما وجدان کاریمون یا قانون مداریمون کم شده. مشخصه دیگه، تو حوزه قانون مداری دیگه کسی نیستش که الان التزام با قانون رو باهاش مشکلی داشته باشه. برای من خیلی در اطباین توضیح نمیدم اینکه خود قانون، قانون که در جمهوری اسلامی هست برگرفته شده از اسلام، قرآن و سیره اهل بیت هست و این خودش حکم الهی رو داره، حکم قانون رو داره. پس پرداختن به مبانی و ریشه های ایرانی اسلامی یکی از همون پیش نیاز هاست. دوم و ببینیم که چرا نظارت هامون کم شده. نظارت های قانونی و مستمر و دقیق ما تو کشور کم شده، برای همین وجدان کاری خورده اومده پایین.
یعنی شما فقط در واقع بحث نظارت رو کافی میدونید برای به وجود آمدن هرچی بهتر بحث وجدان کاری در جامعه؟
یکی از مسائل بله، یکی از مسائل مهم ما نظارت.
بله.
نظارت دقیق همراه با اون وجدان کاری که اول گفتیم، احساس اینو بکنیم که بله این کاری که داریم انجام میدهیم الان خودش عبادته.
بله.
خودش یه حرکت رو به جلوه. نه، موانع زیادی وجود داره یا راهکارهای زیادی وجود داره برای اینکه ما در واقع پیش نیازهای زیادی وجود داره برای اینکه وجدان کاری تقویت بشه در ایران. یکیشو گفتن، قانون گرایی، خود توجه به قانون، از مسائل کوچیک گرفته تا مسائل بزرگ. اینایی که دارم عرض میکنم خدمتتون همش برگرفته شده از صحبت‌های رهبری معظم تو منظومه فکری ایشون ها. تشویق ها و تنبیه های ما کمک میکنه به این که هم تو حوزه اداریمون، تو هم تو حوزه اجتماعیمون این وجدان کاری تقویت بشه. مسئولیت پذیری، حس مسئولیت پذیری باز هم در مسئولین هم در مردم، اونجایی که هستیم رو مرکز دنیا بدونیم و کار رو خوب انجام بدیم. تأمین مناسب نیازهای مادی و معنوی کارکنان ما در دولت، در غیر دولت. و در آخر تقویت همون روحیه جهادیه. اگر بخوایم بریم سمت وجدان کاری خوب در کشور، بعد روحیه جهادی رو تقویت بکنیم. روحیه جهادی هم به وجود نمیاد جز این که ما یه بخشی از بدنه فرسوده و پیر شده کشور، توزیع مدیریتی کشور رو در واقع بازنشستید.
از شما بسیار سپاسگزاریم.